با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 28. یعقوب شرط می‌گذارد. در پیدایش فصل 28 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: پس یعقوب صبح زود برخاست و سنگی را که زیر سر نهاده بود چون ستونی برپا داشت و بر آن روغن زیتون ریخت. او آن مکان را بیت ایل، یعنی خانه خدا، نامید. نام این مکان قبلاً لوز بود. اکنون به یعقوب گوش کنید، او هنوز باید مقدار زیادی درس بگیرد و این نشانه آن است. پیدایش فصل 28 آیه 20 الی 21 میگوید: آنگاه یعقوب نذر کرد به خداوند، گفت: اگر تو در این سفر با من باشی و مرا محافظت نمایی و خوراک و پوشاک به من بدهی و مرا به سلامت به خانه پدرم بازگردانی، آنگاه تو خدای من خواهی بود. توجه کنید او چه کار میکند. او میخواهد با خدا معامله کند. او میگوید: اکنون خداوند، اگر تو این کار را برایم انجام دهی. ولی خداوند قبلا به او گفته بود که همه این کارها را برایش انجام خواهد داد. تو را نگاه خواهم داشت، تو را به این سرزمین باز خواهم گردانید، این سرزمین را به تو خواهم داد و به نسل تو خواهم داد. آنگاه یعقوب برمیگردد و با خدا به اصطلاح چانه میزند: اگر این را انجام دهی، تو را خدمت خواهم کرد. او فکر میکرد که با خدا نیز باید معامله کند. اما دوستان، خداوند این چنین با ما کار نمیکند. او با یعقوب نیز با این طریق کار نکرد. اگر چنین میکرد، یعقوب هرگز قادر نبود به آن سرزمین بازگردد. خداوند از روی فیض و رحمتش یعقوب را به آن سرزمین بازگردانید. بعدها وقتی یعقوب به بیت ایل بازگشت، او مردی با حکمت شده بود. میدانید او برای انجام چه کاری برگشت؟ او آمد تا خداوند را به خاطر رحمتش پرستش و ستایش کند. خداوند به او لطف و رحمت عظیم خود را آشکار و نمایان کرده بود. او اکنون آمده بود تا خدا را عبادت کند. حتی امروزه بسیاری از مردم میگویند که خدا را خدمت خواهند کرد اگر خدا چنین و چنان کند. اما شما هیچ کدام را انجام نخواهید داد اگر برای خدا شرط بگذارید، بیهوده است. خدا از این طریق عمل نمی کند. او این چنین کار نمی کند. او به شما لطف خواهد کرد و رحمت خود را نشان خواهد داد بدون اینکه چیزی از شما بخواهد که به او پس بدهید. همه کار انجام خواهد داد و نسبت به شما سخاوتمند خواهد بود. ولی او می گوید اگر او را دوست داشته باشید، واقعا خواهید خواست تا او را خدمت کنید. این رسم محبت است، این پیوند محبت است، این از همان نوعی محبتی است که مادر نسبت به کودکانش دارد. او اسیر عشق می شود. این همان طریقی است که خدا از من و شما می خواهد. خدا ما را این طور می خواهد. خدا محبت و عشق ما را نسبت به خودش می خواهد. او می خواهد که ما او را صمیمانه و خالصانه دوست داشته باشیم. بقیه کارها را خود او بهتر از ما می داند که چگونه برای موفقیت و پیروزی ما و به خیریت ما انجام دهد و به انجام رساند. اما در پیدایش فصل 28 آیه 22 می خوانیم که یعقوب به خدا چه گفت: او این ستون را به عنوان یاد بود بنا کرد. مکانی خواهد بود برای عبادت تو و دهیه که هر چرا که به من بدهی به تو باز خواهم داد. پس یعقوب این سنگ را بنا می کند. او سعی می کند که با خدا معامله کند و تعداد زیادی از ما می خواهیم و سعی می کنیم که با خدا معامله کنیم. اما شنونده ی عزیز، خدا فقط می خواهد به واسطه ی ایمان به عیسی مسیح دوست ما شود. او شما را بسیار دوست دارد که حاضر شد با فرستادن عزیزترین پاره وجودش و فدا کردن او برای آمرزش گناهان شما، رحمانیت و بخشندگی خود را به شما آشکار و اثبات کند تا شما نیز با تمام وجود خود بتوانید به او محبت کنید و از مشارکتی شادمان و پر از آرامش و خوشی درونی با او برخوردار باشید و تا ابد با او زندگی کنید. خدا شما را بسیار زیاد دوست دارد. او برای شما قیمتی پربها پرداخته است و شما هرگز قادر نیستید طرف معامله او باشید، زیرا در واقع جز گناهانتان چیزی ندارید که به او بدهید. خدا پاک و مقدس است و می‌خواهد شما را از گناهانتان پاک کرده و شما را از اسارت آنها آزاد سازد. کافی است به کار عظیم نجات بخش او که توسط عیسی مسیح به انجام رسیده است ایمان آورده و خالصانه و فروتنانه گناهان خود را به او اعتراف کنید و نجات توسط مسیح را در قلب خود بپذیرید و با خداوند زندگی کنید و به او وفادار بمانید. با او در محبت پیوند ببندید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 29 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 29. موضوعات این فصل عبارتند از: یعقوب راحیل را ملاقات میکند، یعقوب به خاطر راحیل خدمت میکند، یعقوب فریب میخورد. برای درس و پیام اصلی این فصل میخواهم غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 را بخوانم که میگوید: اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودانی را درو خواهد کرد. شاید بتوان برای این فصل این عنوان را گذاشت: هر شخص به سزای اعمالش میرسد. در ابتدای این فصل خواهیم دید که یعقوب شروع به درو کردن اعمال شریرانش میکند. متن خوانده شده در غلاطیان برای مسیحیان نوشته شده است، اما یک قانون عمومی خدا در هر دوره و زمان را بیان می کند. این مطلب در هر قسمت زندگی حقیقت دارد. اگر ذرت بکارید، ذرت درو خواهی کرد. اگر پنبه بکارید، پنبه درو خواهی کرد. گندم بکارید، گندم درو خواهید کرد. جو بکارید، جو درو خواهید کرد. مثال های این قاعده کلی در تمام کتاب مقدس نمایان می شود. برای مثال فرعون فرزندان پسر عبرانی ها را قتل عام کرد و زمانی آمد که پسر او توسط فرشته مرگ کشته شد. آهاب به واسطه تهمت های دروغ نابوت را کشت و سکا خون او را لیس زدند. خداوند نبی خود ایلیا را نزد آهاب فرستاد و این پیغام را به او داد که همانطور که سکا خون نابوت را لیس زدند، خون آهاب را نیز لیس خواهند زد و این واقعه به انجام رسید. می توانید ببینید که داوود متوجه شد این یک قانون حتمی است که در زندگی پسرش به وقوع پیوست. او گناه‌های بسیار زشت زنا و قتل را انجام داد. وقتی توبه کرد، خداوند گناه خود او را بخشید، اما سزای اعمال بدش را دید. او آنچه را که کاشته بود درو کرد. به دختر داوود تجاوز شد و پسرش کشته شد. حتی پولس نیز با سنگینی و واقعیت این قانون روبرو شد. او با سنگسار کردن استیفان موافقت کرده بود و بعدها خود پولس را به بیرون شهر لسره برده، او را سنگسار کرده و به دست مرگ سپردند. یعقوب نمونه خوبی برای این قانون غیر قابل تغییر است. یعقوب طبق امیال و با زرنگی‌های حیله‌گرانه خاص خودش زندگی می‌کرد. او یک حقه‌باز زیرک از خود راضی بود. او از حیله و فریب و روش‌های موذیانه استفاده می‌کرد تا به هدفش برسد و به زیرکی خود افتخار می‌کرد. شاید هم در دلش به خود آفرین می‌گفت. اما او آنچه را که کاشته است درو خواهد کرد. اکنون به این فصل رسیده‌ایم. می‌بینیم یعقوب بیت‌عید را ترک کرده و به سفر خود ادامه می‌دهد. بعد از مدتی که نمی‌دانیم چقدر طول کشید، او به حران می‌رسد. در پیدایش فصل 29 آیه 1 الی 3 چنین می‌خوانیم: یعقوب به سفر خود ادامه داد تا به دیار مشرق رسید. در سر چاهی دید که 3 گله گوسفند کنار آن خوابیدند، زیرا از آن چاه گله ها را آب می دادند. رسم بر این بود که وقتی همه گله ها جمع می شوند، آن سنگ را از سر چاه برداشته و پس از سیراب کردن گله ها سنگ را سر چاه می غلطانیدند. در اینجا اهمیت آب را در آن سرزمین می بینیم. هنوز نیز مهم است، زیرا امروز نیز در بعضی مناطق آن سرزمین کمبود آب وجود دارد. باید جیره‌بندی و مراقبت شود و به این دلیل بود که در زمان معینی در روز سر چاه را کنار می‌زدند و هر که می‌خواست گوسفندانش را آب دهد به آنها آب می‌داد. همه مقدار آبی را که نیاز داشتند از چاه بیرون می‌کشیدند و بعد سنگ را دوباره بر سر چاه می‌گذاشتند. اکنون یعقوب به صحنه وارد می‌شود قبل از اینکه آن سنگ را از سر چاه بردارند. باور کنید یعقوب در اینجا قصد خودنمایی دارد و از خود راضی است. پیدایش فصل 29 آیه 4 الی 5 میگوید: یعقوب نزد چوپانان رفت و از آنها پرسید که از کجا هستند. آنها گفتند که از حران هستند. به ایشان گفت: آیا لابان پسر ناهور را میشناسید؟ گفتند: بلی، او را میشناسیم. بله، آنها او را میشناختند، ولی یعقوب هنوز او را نمی شناخت. او هم به زودی با او آشنا خواهد شد. در پیدایش فصل 29 آیه 6 الی 7 می خوانیم: یعقوب پرسید: حال او خوب است؟ گفتند: بلی، حالش خوب است. آن هم دختر اوست که با گلهش می آید. یعقوب گفت: هنوز تا غروب خیلی مانده است. چرا به گوسفندان آب نمی دهید تا دوباره بروند و بچرند؟ یعقوب تازه به آن سرزمین رسیده است و به آنها میگوید که چطور به گوسفندانشان آب دهند و چه کار بکنند. این رفتار جزء شخصیت خودنمایی او است. پیدایش فصل 29 آیه 8 میگوید: آنان جواب دادند: تا تمام گله ها سر چاه نیایند، ما نمیتوانیم سنگ را برداریم و گله های من را سیراب کنیم. یعقوب راحیل را ملاقات میکند. در پیدایش فصل 29 آیه 9 می‌خوانیم: در حالی که این گفتگو ادامه داشت، راحیل با گله پدرش سر رسید، زیرا او نیز چوپان بود. راحیل چوپانی است که از گوسفندان مراقبت می‌کند. زنها نیز در آن زمان این کار را می‌کردند. پیدایش فصل 29 آیه 10 می‌گوید: وقتی یعقوب دختر دایی خود راحیل را دید که با گله لابان می‌آید، سنگ را از سر چاه برداشته و گله او را سیراب نمود. نمیدانم چه کسی به او گفت که گله لابان را آب بدهد، ولی او این کار را کرد. یعقوب قانون هیچ کس را بجز قانون خود قبول ندارد. او قوانین بازی زندگیش را درست کرد و به واسطه آنها زندگی میکرد. اینجا هم نمونه ای از آن بود. او درس مهمی باید یاد بگیرد و دایی لابان کسی است که به او تعلیم خواهد داد. در پیدایش فصل 29 آیه 11 می‌خوانیم: پس یعقوب راحیل را بوسیده شروع به گریستن نمود. این آیه همیشه برایم عجیب بوده است. بوسیدن آن دختر و بعد گریستن برایم کمی سخت است که متوجه شوم. اما من این نظریه را دارم که این پسر یک سفر تنهایی را از خانه داشت. باید به یاد داشته باشیم که او از بیت ایل به سوی دریای جلیل رفت و به سوی سوریه آمد. او باید صحرا را طی می‌کرد. فکر می‌کنم که در طول سفر تجربیات زیادی کسب کرده بود. وقتی که او میرسد با خودنمایی با آن افراد سلام می‌کند و طوری با آنان رفتار می‌کند که انگار تمام ایشان را از قبل می‌شناخته است. او از آنها سوالاتی کرد و بعد شاید با حالتی که مداخله در کار آنها است، سنگ را از سر چاه کنار می زند. فکر می کنم که وقتی او آن دختر را که از خیشاوندان خانواده مادرش بود می بیند، احساساتی شده و گریه کرد. این تنها راهی است که می توانم کار او را توضیح بدهم. ولی مطمئن هستم بار دوم که او را بوسید گریه نکرد. پیدایش فصل 29 آیه 12 می گوید: پس یعقوب خود را معرفی کرد و گفت که خیشاوند پدرش و پسر ربکا است. راهیل به محض شنیدن سخنان او دوان دوان به منزل شتاف و پدرش را با خبر کرد. دقت کنید که در بعضی ترجمه ها نوشته شده که یعقوب خود را برادر پدر راهیل معرفی می کند. یهودیان یا عبرانی ها تفاوت هایی را که ما معمولا از نظر خانوادگی در بین ارتباطات خانوادگی نام می دهیم ندارند. ممکن است برای ما سوال باشد که آیا یک فرد اجازه دارد دختر دایی خود را ببوسد یا نه؟ ولی در آن روزگار اگر نسبت خانوادگی داشتید شما را برادر می دانستند. به همین دلیل است که در بعضی ترجمه ها به صورت برادر پدر راهیل ترجمه شده است و اگر دقیق بخواهید به صورت صحیح این است که یعقوب خواهرزاده پدر راهیل یعنی پسر ربکا خواهر لابان پدر راهیل بود. در پیدایش فصل 29 آیه 13 می‌خوانیم: چون لابان با خبر شد و خبر آمدن خواهرزاده خود یعقوب را شنید، به استقبالش شتافت و او را در آغوش گرفته بوسید و به خانه خود آورد. آنگاه یعقوب داستان خود را برای او شرح داد. فکر کنم که یعقوب مطالب زیادی برای گفتن داشت. تعجب نخواهم کرد که او احتمالاً بعد از شام با آنها گفته بود که چطور حق نخست‌زادگی را از برادرش به فریب گرفته بود و چطور با حیله‌گری برکت را صاحب شده بود و اینکه چقدر او باهوش و زرنگ است. احتمالاً او در مورد شب در بیت ایل نیز گفته بود. چنین نوشته شده است: یعقوب داستان خود را برای لابان شرح داد. پیدایش فصل 29 آیه 14 میگوید: لابان به او گفت تو از گوشت و استخوان من هستی، و یک ماه از آمدن یعقوب گذشت. لابان اکنون قانع شده بود که او از بستگانش و یا دقیقتر خواهرزادهش است و به او میگوید بیا و فکر کن که در خانه خود هستی. اکنون یک ماه گذشته و دقت کنید که چه اتفاقی میافتد. یعقوب کار نمی کند. او خواهرزاده‌ای از یک سرزمین دور است و اکنون آمده تا دایی خود را ملاقات کند. حدس می‌زنم که او پیش خود حساب کرده باید اتاق و غذای مجانی به او بدهند. در طول این مدت او چشمان خود را به راهیل دوخته بود و به او فکر می‌کرد. حداقل مطمئنم نگاهش و فکرش به سوی راهیل توجه داشت و من فکر می‌کنم که راهیل نیز چشمان خود را به روی او دوخته بود. و اکنون فکر می‌کنم که در یک صبح هنگام صبحانه اتفاق بدی رخ داد. در پیدایش فصل 29 آیه 15 می‌خوانیم: لابان به او گفت تو نباید به دلیل اینکه خیشاوند من هستی برای من مجانی کار کنی. بگو چقدر به تو مزد بدهم. این دایی لابان زیرک است. چه کسی در مورد کار کردن سخن گفته بود؟ یعقوب که نگفته بود. پس دایی لابان با زرنگی میگوید که نمیخواهد یعقوب برای او مجانی کار کند. او میگوید که به یعقوب مزد خواهد داد. قطعا شما نمیتوانید با لابان یک ماه زندگی کنید بدون اینکه توافق کنید که مخارج خود را بدهید. دایی لابان نیز زیرک و باهوش است و با خواهرزاده خود معامله و حساب خواهد کرد. پیدایش فصل 29 آیه 16 میگوید لابان دو دختر داشت که نام دختر بزرگ لیه و نام دختر کوچک راهیل بود. در اینجا دختر دیگری یعنی لیه به ما معرفی می شود. دایی لابان این پسر را زیر نظر دارد و متوجه است که خواهرزادش بسیار به دختر کوچکتر یعنی راهیل علاقمند شده است و آیه بعدی به ما می گوید چرا. در پیدایش فصل 29 آیه 17 می خوانیم لیه چشمانی ضعیف داشت اما راهیل زیبا و خوشندام بود. راهیل دختری بسیار زیبا بود. لیه چشمان ضعیف داشت که به طریقی به ما میگوید که لیه زیبا نبود. در دانشکده وقتی که درس یونانی میخواندیم در یکی از نوشته های باستانی متوجه شدیم که وقتی کسی میخواست زیبایی دختری را بیان کند میگفت که او به اصطلاح چشگاوی بود. این همیشه برایم خنددار و مضحک بود و فکر میکردم که اگر میخواستم آن را به عنوان یک تعریف به کسی بگویم، مثلا بگویم چشمانت مانند چشمان گاوه است، خودم از خنده نمیتوانستم جلوی خود را بگیرم. ولی اما به شما بگویم، اگر گاوی را دیدید به چشمانش دقت کنید و خواهید دید که واقعاً بسیار زیبا هستند. از زمانی که آن داستان را خواندم تا به حال هیچ گاوی را ندیدم که چشمانش زیبا نباشد. ولی لیه به اصطلاح چشمان گاوی نداشت. چشمان او ضعیف بود که معنایش این است که او کمی زشت بود. پس لابان دو دختر دارد و آشکار است که یعقوب عاشق راحیل شده است.